بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل سوم بر این که تشبیب حرام است این است که تشبیب با عفت و عفاف منافات داره و عفت و عفاف از ارکان عدالت انسان هست که لولا عفاف انسان فاسق است و شهادتش قبول نمی شود. لذا تشبیب مستلزم تحتک است و تحتک ضد عفاف است و امر مبغوض و حرامی است. لذا تشبیبم حرام است. عبارت شیخ انصاری رو در مکاسب ببینید: و یمکن ان یستدل علیه بما سیجیع من عمومات حرمت اللهو والباطل و ما دل على حرمت الفحشا و منافاته للعفاف المأخوذ في العداله. شیخ انصاری بعد از این که ادله بعضی رو بر حرمت تشبیب ذکر میکنه قبول نمیکنه، میفرماید ممکن استدلال بشه بر حرمت تشبیب به ادله که ما اون ادله رو هر کدام بررسی میکنیم، که مرحوم شیخ میفرماید یک دلیل داریم حرمت لهو و باطل، تشبیب لهو و باطل است، میرسیم بحث میکنیم. دلیل دیگه شون حرمت فحشاست و تشبیب مصداق فحشاست، اینم بررسی میکنیم. فعلا این قسمت استدلالشون و منافاتهی للعفاف المأخوذ فی العداله. تشبیب منافات با عفاف داره که عفاف هم در عدالت اخذ شده است. این رو فعلا به عنوان دلیل سوم بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. لذا عرض میکنیم ابتداءً پیش درآمد ورود به این دلیل این است که بحث کنیم عفاف یعنی چه. البته ضبط شفاف است، حالا از باب این که غلط مشهور و در السنه مشهور شده عفاف، حالا هر جور خواستی تعبیر کنید دیگه. بالاخره یک بحث مقدمی این است که عفاف یعنی چی، این رو بحث کن. بحث دوم این است که به چه دلیل عفاف رکن عدالت است که اگه کسی عفیف نباشه فاسق است، و عفاف مأخوذ در عدالت کدام عفاف است. اینا رو باید ابتداعا بحث کنیم، بعد وارد این مبحث بشیم. آیا تشبیه منافات با عدالت داره مطلقا یا فی بعض صوبه؟ لذا وارد این بحث‌های مقدمی میشیم. عرض میکنیم که عفاف و عفت که در روایات هم فراوان به کار برده میشود، مأخوذ است از ماده عفه در معجم مقاییس لغه. میگه العین والفا اصلان صحیحان، احدهما الكف عن القبیح والآخر دال على قلة الشيء فالأول العفة الكف عما لا ينبغي والأصل الثاني العفة بقیه اللبن فی الضارع. صاحب معجم مقاییس اللغه میگه ماده عفه عین و فا دو تا معنای اصلی داره. معنای اول العفه الكف عن القبیح، انسان خودش رو از امر قبیح و زشت باز بدارد بهش میگن عفت. فلانی عفیف است یعنی یکف نفسه عن الامر القبیح، خودش از امر زشت باز میدارد، یک کاری میکنه که مرتکب امر زشت نشود. به این معنا میگیم عفت. دوباره معنا میکنن الکف و عما لا ینبغی، آنچرا که سزاوار نیست انسان انجام بدهد اگر خودش رو از او بازداشت میگن این انسان عفیف است. یک معنای عفاف. معنای دوم عفاف فعف وعف بقیه یک شی باقی مانده کمی از یک شی رو میگن عفه. مثلا گفته میشود العفت من اللبن، در شتر میگن عفه لبن رو برای بچه شتر بگذاریم، یعنی بقی ما بقی من اللبن فضارع، اون شیری رو که در پستان شتر باقی مونده اون رو دیگه ندوش، اونو بذار برای بچهش. به اینم میگن عفه، که بعضی خلط کردن بین هر دو معنا، برای عفاف بعد هر دو معنا رو دخالت دادن، که خب روشن اون معنای اول مقصوده. خلیل ابن احمد در العین العفا الكف عما لا يحل و يجمل، در بعضی از نسخ و لا يجمل، انسان باز بدارد خودش رو از اون چه که حلال نیست و از اون چه که جمیل نیست، پسندیده نیست، به این میگن عفا. مرحوم تریهی در مجمع البحرین العفاف بفتح العین و تعفف کف النفس عن المحرمات و عن سؤال الناس، چون میگه عفاف یعنی انسان نفسش رو از محرمات باز بداره و از سؤال از مردم، از گدایی کردن نفسش رو باز بداره، این میشه عفت و عفا. خب اینجا دقت کنید، دو سه نکته باید ذیل بحث اشاره بشه، ذیل معنای عفا. نکته اول، آیا در کار برد آیات و روایات و حتی معنای لغوی عفاف و عفت به معنای کف و نفس عن المحرمات است یا بعضی از محرمات، یا نه باز داشتن نفس از مطلق مبغوضات مولا، چه به بغض شدید چه به بغض خفیف، و حتی کف و نفس عن المشتبهات هم در کاربرد آیات و روایات عفاف بهش گفته میشه. خب برخی از آقایان، چنانچه از مرحوم تریهی الان اشاره کردیم، کأن میگویند عفاف یعنی کف و نفس عن المحرمات، حفاف اینه که انسان نفسشو باز داره از محرمات. حالا اونم بعد در نکته بعدی بحث خواهیم کرد، آیا محرمات مطلق محرماته یا کف و نفس عن المحرمات البطنیه و الفرجیه رو میگن عفاف، اونم بحث میکنیم. حالا فعلا این نکته، خب مرحوم تریحی عبارتش اینه کف و نفس عن المحرمات، یه موردم اضافه میکنه و عن سوال الناس این میشه عفا. به نظر ما چنان که از کلام صاحب معجم مقاییس لغه و العین هم استفاده می شود و شواهد شرعی هم برش داریم، عفاف یه معنای مطلقی دارد به همون معنای کف و نفس، اما لا ینبغی، این که انسان نفسشو باز داره از اون چه سزاوار نیست. حالا اون چه سزاوار نیست چه مکروه باشه چه حرام باشه، حتی شاید مشتبه هم شامل بشه. بله به حکم قرائن پیرامونی کف و نفس عن المحرمات، عفاف در این معنا به کار میره فراوان، بلکه ابرز مصداقش همینه. ولی این ماده در باز داشتن نفس از غیر حرام هم به کار میره، بهش عفاف گفته میشه. حالا سب کنید، حالا فعلا از عفاف رو معنا کنیم تا برسیم به ورع. تا ببین مثلا این آیه کریمه رو ملاحظه کنید، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. اینجا عفاف و مشتقاتش به کار رفته در کف و نفس عن المکروه، به این معنا که حالا سربسته این آیه بحث زیاد داره، آیه کریمه میگوید زنهای کبیر السنی القواعد من النساء که کسی رغبت در نکاح اونها رو نداره، فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن، اشکالی نیست بر اونا حجاب نداشته باشن. یزعن ثیابهن اینا معنا داره، معناهای دقیقی داره در جای خودش، فعلا اون استشهاد خودمون رو میخوایم داشته باشیم. میگه زنهای کبیر السنی که امید نیست کسی با اونا ازدواج کنه نداره حجاب نداشته باشن، نهایت غیر متبرجات به زینه، به شرطی که تبرج به زینت نداشته باشن. پس معلوم میشه حجاب برای زنهای کبیر السنی که کسی رغبت به ازدواج با اونا رو نداره، بی حجابی اشکال نداره، لازم نیست حجاب داشته باشن. لیس علیهن جناحن یزعن ثیابهن، حجاب نداشته باشن. و ان یستعففن خیر لهن، ولی اگه عفاف داشته باشن براشون بهتره. اینجا عفاف داشته باشن یعنی چی؟ یعنی حجاب داشته باشن. خب اینجا به قرینه مقابله ابتدا میگوید حجاب بر این القواعد من النساء لازم نیست، میتونن حجاب نداشته باشن ولی عفاف داشته باشن بهتره، یعنی این حجاب داشته باشن بهتره. خب اینجا روشنه یک کاری جایز شده براشون ولی بغض خفیفی داره که شارع میگه بهتر اینو نداشته باشن، بهتر حجاب داشته باشن. خب اینجا عفاف به کار رفته در الکف و عن المکروه، از چیزی که بغض خفیف درش هست، نه الکف و عن الحرام. یا آیه کریمه یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. حالا توضیح نمیدیم در این آیه کریمه هم فقرائی که سوال از مردم نمی کنند، جاهل اونها رو متعفف حساب می کنه، یعنی جوری برخورد می کنن که عفیف مالی محسوب می شوند این فقرا. خب اینجا هم باز عفت در معنایی به کار رفته، ترک و سوال، که سوال در مقام فقر حرام نیست ولی امر مبغوضی است. مرحوم علامه مجلسی هم با دقتی که در روایات دارن عفاف رو که معنا می کنن کف و نفس عن المحرمات بل عن الشبهات والمکروهات. حالا روایات این برای معنا دلالت میکنه، الان دیگه خیلی متعرض نمیشیم، بس طولانی میشیم. نکته اول فعلا نتیجه این که عفاف هم در لغت هم در آیات و روایات در مطلق کف و نفس عن المبغوزات به کار میره، ولو ابرز مصادیقش کف و نفس عن المحرمات است. ازا در روایاتی عفاف مطلق آمده باشه باید ببینیم مناسبت حکم و موضوع قرائن پیرامونی باید چجوری این عفاف رو معنا کنه. این یک نکته. نه خب اینم یعنی کف و نفس عن الحرص، نه قناعت عفافه، بله درسته، یعنی کف و نفس عن الحرص است، نفسشو باز میداره از آز و طمع، این میشه عفاف. خب بله عیبی نداره. حالا بعد اشاره میکنیم عناوین دیگر این فی کل مورد بر عفاف صدق کنه، عیبی نداره عنوان آخرم برش صدق کنه. تحت عنوان کلی عفاف کف و نفس عن المبغوض داخله، در این مورد خاص یا عنوان دیگه برش صدق میکنه که قناعت باشه مثلا، یا عنوان دیگه باشه، این که مشکلی ایجاد نمیکنه. نکته دوم، آیا عفاف به ظهور ثانوی اختصاص داره به کف و نفس از محرمات بطن و فرج، که بعضی ادعا کردن در آیات و روایات هر جا عفت و عفاف به کار میره ظهور ثانوی داره در معنای خاصی. عفت یعنی باز داشتن نفس از حرام‌های شهوانی، شهوت بطنی و شهوت امور جنسی، که بعد ادعا میشه این ظهور به نحوی است که هر جا در روایات و آیات کلمه عفاف و عفت به کار برود انصراف داره به کف و نفس از این دو گناه، نه مثلا مطلق محرمات یا مطلق ما لا ینبغی. عرض ما این است که این ادعا رو ما قبول نداریم. به عبارت اخرى ما قبول داریم گاهی به مناسبت و حکم و موضوع یا به کمک قرائن پیرامونی عفاف در موارد خاص به کار می رود. کف و نفس از محرمات شهوانی و شکمی در اینا به کار میره به مناسبت حکم و موضوع یا به حکم قرائن خاصه. ما این رو منکر نیستیم. مثلا ببینید یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. خب این با حکم مناسبت حکم و موضوع یعنی عفاف در امور مالی، یعنی فقیری که آبروی خودش رو نمیبره با سوال کردن و رفتن در خانه این یکی و اون یکی. خب اینجا عفاف در امر خاص به کار رفته. یا آیه کریمه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. کسانی که توانایی بر نکاح ندارن، همسر پیدا نمی کنن، امکان ازدواج فعلا ندارن، طلب عفاف داشته باشن. خب مناسبت حکم و موضوع میگه یعنی عفاف در امر جنسی داشته باشن، یعنی جلو به شهوتشونو بگیرن، یعنی کف و ناس عن الحرام شهوانی. خب اینجا قرینه مناسبت حکم و موضوع قرائن پیرامونی اینا قبوله، لکن این که این کاربردها باعث بشه یک ظهور ثانوی پیدا کنه، ماده عفاف و عفت در خصوص عفت بطنی و فرجی، این قابل اثبات نیست. با این که در لغت به معنای کف و نفس اما لا ینبغی و در روایات هم در مطلق کف و نفس اما لا ینبغی به کار رفته است. لذا کف و نفس از امور مبغوض لسانی بهش عفاف گفته میشه. کف و نفس از امور مبغوض یدی و رجلی و قلبی و همه اعضای بدن عفاف بهش گفته میشه. بله؟ نه، این دو تا ادعا کردی شما. خوبه، اولا مشهور مشهور بین کیا؟ کدوم شهرت؟ کجا؟ متبادر به ذهنم، بله، تبادر خودساخته کنونی همینه، یعنی از بس عفاف و حجاب، از بس به عنوان لغات مترادف با هم آمده، بله، یعنی عفاف. تازه شما ادعای بالاتر کنید، بگید عفاف انصراف پیدا کرده، تبادر میکنه ازش عفت فرجی، یعنی کف و نفس عن المحرمات شهویه. بله، در بین حالا چون زیاد به کار رفته اینجوری، عفاف ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، ولی تو اصولم بحث کردیم این گونه تبادرها که حجت نیست، که اینا که معتبر نیست، که حالا توضیح بیشتر میدیم، بعضی آیات روایات رو به مناسبت میخونیم، در مطلق کف و نفس عن الامور المبغوزه به کار رفته است. خب اینم نکته دوم که اشاره شد. نکته سوم، عفاف که در عدالت انسان لازم است به چه دلیل است؟ و عفافی که مخل به عدالت است، که اگه مرد یا زن اون عفاف رو نداشته باشه فاسق است و شهادتش قبول نمیشه، یعنی چه؟ آیا مطلق کف عما لا ینبغی است؟ یعنی اگر دیدید کسی مکروه هم انجام داد بگید این عفاف نداره، شهادتش قبول نمیشه، فاسق شده مثلا؟ محدوده عفافی که اگر در اون محدوده کسی تحتک داشت خلاف عدالت است، یعنی چه؟ اینم نکته سوم. اینجا دقت کنید، روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر نقل میکنم، روایت قسمتیشو میخونم. عن ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبد الله علیه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان تا آخر روایت. نسبت به این روایت که روایتیست که ملاک عدالت انسان رو تا بعد شهادتش هم قبول بشه به نفع دیگران و هم به ضرر دیگران، ملاک این عدالت رو این رکن قرار داده است. امام صادق علیه السلام شخصی عادل است که او رو به ستر و عفاف بشناسی، ستر و عفاف داشته باشه، ظاهرش ستر و عفاف باشه، این میشه ملاک عدالت. خب این روایت که در مضمون تقریبا منحصر است، ان تعرف به ستر و العفاف، دو تا بحث نسبت به این روایت باید داشته باشه. بحث اول بحث سندی است. این روایت به دو طریق نقل شده است. یکی طریق شیخ صدوق در من لا یحضر است و روی عن عبدالله ابن ابی عفور. طریق شیخ صدوق رو به عبدالله ابن ابی عفور جمعی از علمای رجالی از جمله مدرسه نجف مرحوم آی خویی تضعیف کردن، فرمودن این طریق ضعیف است، جمعی طریق رو معتبر می دانن. به بحث مختصری داشته باشیم این طریق معتبر است یا نه. طریق دوم طریقی سندی است که شیخ طوسی به اون سند نقل میکنه روایت رو، ببینیم اون سند و اون طریق چگونه است تا بعد به دلالتش برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
آی صداقتم پرسید حیا چی، ورع و عفت چجوریه؟ ما عفت رو معنا کنیم دیگه بعد برسید، الان نمیخواییم. ما بحثای جای خودش خیلی بحثای مهمی هم هستش، بعد ببینید که حیا آیا شعبتون من العفه است مثلا و بالعکس چجوره. بحث زیاد داره، ما چند نکتهی که مربوط به بحث ماست فعلا اشاره میکنیم. اینم که عرض کردم این بحث ها از بحث هایی است که بحث تشبیه بحث های پیرامونیش بسیار مهم است، همین گونه بحث هاست که اینا بحث های مهمی است، کمتر هم بحث شده و باید اعمال نظر و توجه بشه بهش. بله ببینید، گاهی یعنی این مفاهیمی است که بعضیاش بله تعبیر فرادینی به معنا که فطرت انسان هم عقل انسان هم این رو میگوید. بسیار خوب، عقلا هم فی الجمله میگویند این رو. نهایت در این امورم ببینیم آیا شریعت مقدس تصرف خاصی درش کرده، بعضی مصادیق رو داخل کرده که عقلا عرف مردم داخل نمیدانن، بعضی مصادیق رو اخراج کرده که عرف پیر مستاق میدانن. اینا در واکاویش مهمه. یکی هم بعضی از این عناوین، حالا در یک نکته اشاره خواهیم کرد، برخی از این عناوین هم بار داره در علم الاخلاق، هم بار داره در علم الاخلاق هم در علم الفقه. ما باید اینا با هم خلط نشود. حالا میرسیم، خود عفاف رو علمای علم اخلاق یه جور معنا میکنن، آیا بعضی از آقایون هم تو فقه وقتی میخوان یا بعضی از مقالاتی که چاپ شده است، نگیم چاپیدن، چاپ شده است و از بعضی مشاهیر هم از یه وقتی دیدم خلط به تمام معنا بین معنای اخلاقی و معنای فقهی شده است. اینا مرزبندیاش همه باید مشخص بشه در این بحث، روشن بشود. حالا تعریفی آقای ابراهیم پور توی زمینه ها کار کردن، مؤسسه و بساط و بحثایی که دارن، بعد اگه نکته ایم داشته باشه ما میشنویم. اینا جای بحث داره دیگه. آیا اون تعریفی که ایشون نقل کرد که چی گفتید شما؟ بله 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 بله. فی الجمله ملا صدرا هم در اسفار به یه مناسبتی عفت را همین جور معنا میکنه. یکی از بحث‌های مهم اینجا که ما حالا فی الجمله اشاره میکنیم میگذریم، آیا عفت که در آیات قرآن و روایات اخذ شده ملکه است یا فعله؟ این آقایون دارن به ملکه تفسیر میکنن، ملکه یا فعله؟ اول کلامه. نگاه های اخلاقی مرحوم فیض کاشانی بازی تعریفی داره، اینا رو حالا فعل سربسته دیگه، خیلی جاش نیست الان وارد بشیم، ولی باید اعمال فکر کنید شماها و وارد بشید. ما اون چه داری بس لازمه یه قسمتیشو باز میکنیم و اشاره میکنیم. نه ممکنه یک آدمی اینقدر دون نفس است که استخفاف سبب ایذایش نمیشه، رابطه تساوی نیست، اونقدر آمده سوال کرده، اونقدر آمده معذرت میخوام گدایی کرده که هر چی اموره بزنی از در برانی دوره باز میش، برش مهم نیست، ممکنه ایزا نباشه، بعد از انواع اون استخفاف ها یه پولیم بهش بدی خوشحالم بشه دیگه، رابطش تساوی نیست بین ایزا و استخفاف. اصلا در کل این عناوین ظهور عرفی معتبره دیگه، ما هو عرف او رو استخفاف بداند، عرفا هم متفاوته. اشاره کردم یه وقتی در بعضی کشورها الان رو صندلی بنشینی پات رو پات بگذاری این بزرگترین تحقیر طرف مقابل، در بعضی از جام نه، این استخفاف طرف مقابل نیست، اینا امور عرفیه دیگه، اینا ظهور عرفی داره. بعضی چیزا همه جا بی‌اعتنایی حساب میشه، استخفاف حساب میشه، بعضی چیزا هم ممکنه فی عرف استخفاف باشه، فی عرف آخر استخفاف حساب نشه، اینا مختلفه دیگه، اینا متفاوته. بله.